بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر میکنیم، حق شناسی میکنیم از جناب آقای رضایی با نفس گرمشون، صدای قشنگ و اشعار خوش مضمونی که داشتن. انشاءالله این توسل مورد عنایت اربابمون امام زمان و مادرشون بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه، به برکت همین مجلس مختصر و این توسل شلا خدای تبارک و تعالی بد و بلا و مریضی و گرفتاری رو از همه محبین اهل بیت و بالخصوص از این جمع دور بکنه. انشاءالله حظ و بهره این از ثواب این مجلس به روح امام، شهدا، فقها، علما، همه اموات از شیعیان، از محبین اهل بیت، اموات جمع حاضر و بالخصوص این استاد بزرگ و محترم حوزه مرحوم حاجی کریم پور کریم خانی که امروز تشییع شدن و بالاخره سالها در همین مکان خدمت میکردن، نفس میزدن، شادی روحی روح این بزرگوار همه اموات الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن شاء الله خدا این عزیز رو رحمتشون بکنه و امشب سر سفره امام حسین مهمان باشه. به بازموندگانش، به همسرشون، به آقازاده‌هاشون خدا یه صبری بده که بتونن تلخی این مصیبت رو تحمل بکنن و انشاءالله خدا به ما هم چشم عبرت بده، به ما هم چشم عبرت بده. مسیری که برای همه ما خواهد فرمود در هر نفسی به همین حادثه داری نزدیک میشی. اون چی که الان در این مراتب اولیه برزخ و برای این بزرگوار نافع و نافذه همون اعمالش بوده که قلب امام زمان روشن کرد. دیگه یه فرمول کلی و روشن ببین شما با چه کارهایت قلب حضرت رو داری شاد میکنه و کجا خدای نکرده کجا و در کدوم عمل داری قلب حضرت رو آزرده میکنه. نکنه خدا معاذ. بهترین چیزی که قلب حضرت رو شاد میکنه همین اعمال خالصانه لله، اعمال خالصانه لله، غیرت الهی و دینی لله و خدمت به خلق الله. خدمت به خلق الله تا میتونی، تا جایی که از دستت برمیاد به خلق الله خدمت کن، نوکری کن، نوکری هرچی از دستت برمیاد. فرمود سید القوم خادمهم. تو هر جمعیتی، تو هر مجلسی، تو هر جمعی اگه میخواد بفهمی چی از همه آقاتره، ببینیم چی از همه خادمتره، کی داره بیشتر خدمت میکنه. سید القوم خادم، این خدمتگذاری قلب آقا رو شاد میکنه. حتی به شرط ها و شروط ها، با ریا نباشه، با منت گذاشتن نباشه، لله باشه، لله. اگر این باشه این بهترین مایه عزت تو در دنیا و بهترین ذخیره تو از همین لحظه ی حادثه. عبرت دیگه شم همین باشه. این بنده خدا اونطوری که دوستان گزارش دادن خیلی مشکل خاصی قبل از این نداشت، همین مسائل عادی که تو زندگی همه هست، یه فشار بالا پایین میره، درست آقا؟ این فشاری که بالا پای میره همونو بعد میره تو کما و بعد امروز خبرش اینطوری میشه. آدم زاد همینا، همین وقت آماده این، آماده این. پس که تا دستت میرسد کاری بکن، تا که دستت میرسد کاری بکن، کاری. اگه هیچ کاری نمیتونی بکنی برای خوشنودی دیگران، کف کفش اینه، تواضع میکنیم آخر جمله رو خوب گوش بدیم، اگه هیچی از دستت بر نمیاد کف کفش اینه، هر روز دو سه وعده به روح تلقین کن که خدایا من دلم میخواد این کارهای خیر رو انجام بدم، یکی دیگه از دستت بر میاد، یکی دیگه معونه نمیخواد. این همون معجزه نیته عزیزان من. از معجزه نیت بارها براتون صحبت کردم، خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله مقدسی رو، امام جمعه خمین عراق، خمین. البته این قضیه مربوط به حدود 20 چند سال پیشه که خدمتشون استفاده میکردیم، حدود 30 سال پیش تقریبا. اشبه الناس خلقن و خلقن به امام خمینی، عجیب بود چقدر این سید نورانی تأکید به تصفیه نیت و توجه به نیت داشته. روایات هم همینه میگه، اصلا دستور اهل بیت علا قدر نیت تکون من الله العطیه. این روایت رو من چند بار بخونم، علا قدر نیت تکون من الله العطیه. تو هیچی هم که از دست و بالت بر نمیاد اقلن کف کفش نیتت خیر رسانی باشه، و این معنی به شرطی که هی تلقین بکنی، هی تلقین کن. و دقیقا نقطه مقابلش هم مبارزه با منکرات هم همینطوره. منکرات الان داره بیداد میکنه آقا، منکرات داره بیداد میکنه، انواع منکرات، از منکرات فرهنگی تا اقتصادی. ما نمیدونیم دیگه اینا حد یقفشون کجاست آقا. از بدحجابی کار رد کرده به برهنگی و نیمه اوریانی و نمیفهمیم دارن چی کار میکنن. خب عزیز دل من کف کار اینه، دقیق بفرمایید کف کار،
اصلا وقتی مؤمن توی خیابونا امروز رد میشه همش باید زجر بکشه. اگه زجر نمیکشی به خودت شک کن، اگه زجر نمیکشی به ایمانت شک کن. یعنی تو از درون پوکیدی حاشاک و ملبته دور از جون شما. این که فقط بگیم و عبور بکنیم که کافی نیست، کمترین مرحله اینه که ته دل مردد تمامی صحنه‌ای که ببینی هی به روح تلقین کن، بگو خدایا خدایا کریما من از همه این چیزایی که تو ناراضی هستی بیزارم بیزارم متنفرم. این که از دستت بر میاد. اینا رو به روح تلقین میکنی واقعا درگیر نمیتونی بشی، تذکر لسانی هم حتی نمیتونی بدی، به روحت که میتونی تلقین بکنی. ببینید آقا ما آقا یه علائمی برامون متاسفانه اقامه میشه که میفهمیم در واقع گویا مردیم، نیت خیری که نداریم، از منکراتم که تو قلبمون بیزار نیست. پس من یه مرده متحرک بین احیا هستم، مرده واقعی فقط متحرک. این نباشه خدا نکرد. خب حالا ثواب این چند جمله تذکر ما اهدا میکنیم به روح امام و شهدا و همه علما و فقهایی که مدیونشون هستیم، همه بزرگان اموات جمع حاضر پدر مادر ما که این یک ماه سالگرد ابوی مرحوم و والده مرحوم هم هست و همینطور مخصوصا این استاد بزرگوار که امروز اولین روزیست که پرونده عملش دیگه پیچیده شده. ثوابی چند جمله را هدیه میکنه به همین اذان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت در مستندات شرعی حریم خصوصی اشخاص بود. عرض کردیم برای اثبات اعتبار و حجیت حریم خصوصی بعد از اون که به دلیل عقلی و بنای عقلا و ارتکاز عقلا استشهاد کردیم، مرتبه مهم بحث ما استشهاد و احتجاج به آیات و روایات است که از دل این روایات میتونیم ثابت بکنیم اصل حریم خصوصی مورد عنایت شارع مقدسه. دقت بفرمایید، اصلش مورد تأییده، مورد امضاست. حالا حدود و ثغورش بحث دیگه داره که سر جای خودش بمونه، مثل مسئله غنا. غنا رو در شرع مقدس به صراحت تأیید کرده که حرام است، ولی حدود و ثغورش چیه، محدودش چیه، مصداقش کدومه، اون دیگه واگذار به عرف شده که اونو باید از عرف انتزاع بکنه. در اینجا دقت بفرمایید، اونی که ما به دنبالش هستیم هی در بین کلماتم تأکید میکردیم اثبات این که اصل حریم خصوصی یه امریست که مورد عنایت شارع مقدس بوده، شارع اونو امضا کرده. در این رابطه تا به اینجا سه آیه رو خوندیم، بحث کردیم، تموم شد. از این جلسه وارد چهارمین آیه میشیم که این آیه چهارم در واقع خودش یک دسته ای از آیاته، یه دسته ای از آیات که حالا این دسته از آیات چندین آیه رو در خودش شامل بشه که ما باز به یکی دو نمونه فقط اشاره میکنیم. یادداشت بفرمایید، چهارمین دسته از این آیات آیاتی هستند که مربوط به مقوله حجاب و عفاف می باشند، مثل الف. یعنی تو دسته چهارم از آیات به دنبال آیاتی باشید که موضوع اون مسئله عفاف و حجاب، این خودش از قبیل آیاتی است که میتونه دلالت بر حریم خصوصی داشته باشه. الف، یعنی اولین نمونه از این دسته چهار، الف سوره مبارکه احزاب آیه 59، آدرس یادش بفرمایید، سوره احزاب آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی، قل، کلمه قل رو زیر سخط بکش باش کار داره. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. دو تا نقطه بیانیه بذار، دو نقطه بیانیه بیا سر خط. یدنین علیهن من جلابیبهن، یدنین علیهن من جلابیبهن. سه تا نقطه بذار، آیه ادامه داره دیگه، با ادامش کار نداری. خب در اینجا خدای تبارک و تعالی به پیغمبر خودش خطاب میکنه، یا ایها النبی، ای پیغمبر ما، ای کسی که مأمور هستی از طرف ما، قل، ای قلو داشته باشید. قل اینه داریم به تکلیف میکنیم، داریم به دستور میدیم، داریم به مأموریت میدیم. مأموریت چیه؟ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. با سه دسته برو صحبت کن. دسته اول همسرانت، جالبه، اول از خانمای خودت شروع کن، دو بناتک دخترای خودت، سه نساء المؤمنین همه زنهای در جامعه اسلامی. به خانمای خودت، به دخترای خودت و به همه زنان جامعه اسلامی این مأموریت رو ابلاغ کن. چی اون دستور؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، نزدیک بکنن بر خودشون اون جلابی بشون رو. جلابی جمع جلبابه، جلابی جمع جلباب، جلبابم یعنی مقنعه. دستور میده که به همه این سه گروه از زنها ابلاغ کن که در یک کلمه حجابشون رو حفظ بکنه. یدنین علیهن من جلابیبهن، یعنی پوشش های خودشون و حجاب خودشون رو به خودشون بپیچن. خب اونی که اینجا مورد استفاده هست همین نکته است که بالاخره این بدن زن یک حریمی برای زنه، زینت زن و بدن زن یک نوع حریم برای زن به حساب میاد. حالا که حریمه، حالا که یه خط قرمزه، پس بقیه باید حواسشون رو جمع بکنن. یه مأموریت خود این زن داره که باید این حریم رو حفظ بکنه. یدنینه بپیچه خودشون رو، یدنینه به معنی نزدیک شدنه، ولی اینجا کنایه از پیچوندن و پوشوندن یه حرف هست، کنایه از اینه. اولین مأموریت برای خود زنه، حالا که این حریمه، این حریم رو خودت حفظش کن. بعد از اون بر اغیار هم حق ندارن به این حریم سرک بکشن و دست رازی بکنن. یه شقشقی اینجا هست آقا، درد دلی هست، اینم خدمتتون بگم. تأسف میخوریم، تأسف میکنیم برای بعض از حوزویان، با غریبه ها کار نداریم، که من نمیفهمم اینا چه تفکری دارن، چه مخی دارن، که آقا برای چی اصلا ما بریم دنبال اجرای حدود الهی؟ چرا دنبال حجاب رو بیفتیم؟ بنده خدا، نه سایه قرآن. اینجا داره خدا به پیغمبرش مأموریت میده و پیغمبرش رو به عنوان مدیر جامعه اسلامی، به عنوان رهبر در جامعه اسلامی، به عنوان یک مسئول در جامعه اسلامی بهش مأموریت میده، تو باید این رو ابلاغ بکنی، باید از این حکم حمایت و پشتیبانی بکنی. خب یعنی چیه دی؟ از همه حوزوی ها میگن آقا ولش کنید، آقا بذارید آزاد باشه که هر کس هر کار دلش میخواد بکنه، اون با حجاب باشن. خب شما اگر عرصه رو رها کردی خیال میکنی به همه حد کار متوقف میشه؟ این بدبخت ها فهم ناقصشون همینه، خیال میکنن با حجبا میرن دنبال کار خودشون بیجبا. نه آقا، بعد از او کار به جای میرسه که همینا برای شما دیگه امان نمیذاره. یه همون ویروسی که وقتی که اومد همه رو درگیر میکنه، همون آبی که وقتی اومد تو کشتی همه رو با خودش غرق میکنه. تو خیال میکنه اگر سکوت کردی، عقب نشینی کردی، دیگه فقط اونا بعد حجابن، دیگه اهل عیال تو و نسل تو هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. آدم از این چیزا واقعا دغدغه من میشه که چرا اینا نمیفهمن واقعا. این بزرگواری که حالا دیگه نمیخوام اسمشو بیارم، که از این محترمین، البته که از این محترمین که من بهش احترام قائلم، ایشون داره الان میگه که تو تهران همین ایام فاطمیه 250 کافه تو تهران دختر و پسر برنامه‌ریزی شده ها، 250 کافه که هزاران دختر و پسر جوان میشه، اوریان و نیمه اوریان با هم در حال رقص و مستی، اونم تو همین ایام فاطمیه. خب شما بگید اینا ما دیگه کجا میخوان توقف بکنن؟ ما فکرشو میکنیم کار به اینجا برسه. این قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین این جامعه اسلامی وظیفه داره، مأموریت داره. تو چجور می سرقت رو در جامعه اسلامی پیاده میکنی؟ سرقت یه حکمیه، بله. چجوری دنبال سارق میدویی؟ مگه سارق مجرم نیست؟ خب این بد حجاب هم مجرمه، شوهر بی غیرتش هم مجرمه. اینا رو چرا پیگیری نمیکنید؟ تا که میخواد ساکت باشی و کار رو به جای رسوندن که همه دهنه ها رو بستن، خفه کردن. چرا؟ به این بهانه که جامعه دو قطبی نشه، دو قطبی نشه. بدتر از اینکه داره همیشون از دست میدی. رهبری جامعه چقدر داد بزنه؟ قبل از تعطیلات فاطمی بود که کلیپ آقا رو آوردم همینجا پشت همین میکروفون پخش کردم. دیگه چقدر ایشون تذکر بده؟ چرا مدیران، چرا مسئولان به وظیفه خودش، چرا اینقدر آشکار دارن قانون رو نقض میکنن؟ چرا اینقدر پر رو و وقیح اعلان میکنن ما یه قانون اجرا نمیکنیم؟ تا کی آخه؟ چرا آقان دیگه جلوشون وای نمیستن؟ چرا حرکت دست جمعی صورت نمیگیره؟ چرا؟ علی حال اینا همه شقشقه و درد دلهای ماست واقعا، گرفتاره ها و مصیبت های عظما توی دین شده. ولی عزیزان من، تا جایی که صداتون میرسه داد بزنید، اونجا که صداتون نمیرسه شرط کار همونست که جلوتر عرض کردم، تو مرتبه نیت که میتونید اعلان بیزاری در روحتون بکنید، شما رو به خدا اقله یک کلمه رو از دست ندید، شما رو به امام حسین. یعنی اگه شرط رو رعایت بکنه امروز بخواد بره و برگرده، باید روز صد بار تو دلش خونه دل قورت بده. ولی من نگرانیم هم از اینجاست که همین هم یه وقت خدا نکرده از دست رفته باشه. یعنی ما طلبا این صحنه رو ببینیم، دهنمون بسته شده که هیچ، تو دلم مثلا قصه نخوریم، به فکر این باش مانه چی میخواد خرید بکنه. خدا توفیق بده، البته خدا توفیق بده. من واقعا همه سعی تلاشم بر همینه. بیرون که میرم هیچ صحنه رو که میرم به ظاهر دنبال این کار هستم، ولی مرتب اینه هی در روحم تلقین میکنم، مرتب هی به خودم تلقین میکنم، میگم با همه یه جمله، فرمول ذهنی من همه یه جمله است، امام زمان به دلم شاهده که لطفی از جانب خود حضرته، میگم خدایا از هر چی که تو راضی نیست من بیزارم، ته دلم میگم من از اینا بیزارم، از اینا متنفرم. یه اقلش اینه که دلت نمیره، روحت نابود نشه، کف کار دیگه برا ما شده. ولی از اون ور من به هر یک از این آقایون که دستم برسه، از آن تراز بالا تو تهران که در مناسب خیلی مهمم هستن، که الان نمیخوام اسم برم و خصوصیات بگم، تلفنی باشون صحبت میکنم، با تأکیدم ازشون مطالبه میکنم، با تأکید. یکی از این حضراتی که در جای خیلی بالای کشوره، یعنی حالا آدرس ندم، همین 3-4 هفته پیش تلفنی باش صحبت میکنم، آقا چرا دارید دل میکنید غزه رو، چرا سکوت کردی، کجا چی کار بکنیم، بریم خبون اینا رو بگیریم. گفتم نه آقا، الان دیگه کار از دست مردم و جوان و مذهبی و بسیجه در رفته، شما خودتون به عنوان مجاری قانونی و دولتی اول از دولتی ها شروع بکنید، از همین اداره جات، از همین سینمای خانوادگی. خدا میدونه این فیلمایی که داره میاد بهشون مجوز میده، من نمیدونم اینا با چه عقلی تأیید شده. آتیش بگیری این سینمای کذایی که واقعا انقدر پر رو و وقی داره روابط حرام رو علنن ترویج میکنه، اونم برای کی؟ برای این قشر بیچاره نوجوان، دختر و پسر نوجوان و جوان که حیا رو قورت دادن. نمیفهمه. این آیه هم دلالت دارد بر این که زینت‌های داخلی زن یک حریم خصوصی برای او به حساب می آید، که اولا او خودش موظف است آنها را بپوشاند و حفظ بکند، و ثانیا دیگران هم حق ورود و سرکشی و تجاوز به آن را ندارند، حق ورود و سرکشی به آن را ندارند. بیا سرخط. پس از این آیه کریمه استفاده می شود که زینت‌های زن یک حریم خصوصی به حساب می آید. این از دسته چهارم یک نمونه. یه نمونه دیگه شم بگیم، نمونه های دیگه هم هست ولی دیگه نیاز نیست، چون تقریبا بعضی شبیه به همه، دیگه تکرار نشه. به نمونه دوم در سوره مبارکه احزاب آیه 53، همین سوره احزاب آیه قبلی 59 بود، این آیه 53. خب آیهش مفصله، این آیه را الحمدلله قبلا روش بحث کردیم به یه مناسبت اگر خاطرتون باشه، من فقط شاهد مثالشو میگم دیگه، از ما قبلش و ما بعدش چشم پوشی میکنه. سه تا نقطه بذارید، سه تا نقطه. فسألوهن من وراء الحجاب، حتی الف لام نداره، اصرار کنم، فسألوهن من وراء حجاب. سه تا نقطه بذار، آیه هنوز ادامه داره. خب آیه چی میفرماد؟ میفرماد در این روابطی که بین زن و مرد اتفاق میفته، بالاخره آقا نیاز میشه که این آقا از اون خانم چیزی رو بخواد و باش صحبتی بکنه، دقت بکنید که این خواستهاتون و حرفاتون و مطالبتون من وراء حجاب بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی این زن به عنوان یک جنس مخالف حریم داره، دقت بفرمایید، به عنوان جنس مخالف حریم داره، تا جایی که امکان داره صورت تو صورت ارتباط نگیرید، تا جایی که امکان داره من وراء حجاب باشه. فلذا به همین جهت است که به خانم‌ها میگن مخدرات. مخدرات یعنی همین، یعنی افرادی که پرده نشینن، پشت پرده هستن. باری کلا به شما طلبه ها که الحمدلله سنتتون همین سنت قرآنیه، توی این رفت آمدهای فامیلی مهمانهایی که میشه بالاخره زن و مرد از هم جدا هستن. باریکلا به شما، درود به شما که این سنتتون قلب امام زمان رو شاد میکنه، خیلی عالیه واقعا. ولی متاسفانه الا ما شاء الله چه فرهنگ غلطی که در این مهمانها، چه خبر متاسفانه. مرد و زن همه توی یک سالن، اول یک کمی حجاب داشتن، بعد کم کم حجابا شل شد، الان دیگه ببینید خدا میدونه چه خبره واقعا. اصل این که مرد و زن کنار هم و توی یک سالن بشینن اشتباه است. اصل اشتباه از اینجا آغاز میشه و بعدش حجابا کنار میره، بعد شوخی ها شروع میشه و بعد بگو بخنده آغاز میشه و بعد فتنه ها و فساد ها متاسفانه. این که تبلیغ بکنید، ترویج بکنید توی این مهمونه ها آقا مرد و زن جدای از هم بنشینن. فسالوهن من وراء حجاب یعنی چی؟ این زن جدا، مرد جدا. به اون بیچاره هم سخت نگذره، اونم راحت باشن، شما هم راحت باشید. خب این دلالت رو برای میکنه که پس خود رابطه زن و مردی که حریم این وسطش وجود داره. یادش بفرمایید این آیه هم ها کذا دلالت بر دلالت دارد بر این که حضرت بله اصرار میکنم خلوت زنان. ما باید دیگه این عینک مطالعه رو بیاریم که این کلمات رو بتونیم درست بخونیم. این آیه کریمه دلالت دارد بر این که خلوت زنان یک حریم خصوصی برای آنهاست و اینکه خدای متعال امر می فرماید در صورتی که با زنان نامحرم کار داری از پشت پرده حرفتان را بزنید. ببینید آقا شیطان و شیطان صفت ها خوب بلدن نقششون رو پیاده بکنن. تواضع میکنم این یه نکته اخلاقی رو هم خوب شکار بکنیم، از دستمون در نره. تواضع میکنم خیلی نکته ناب و دقیقی. متاسفانه کار شیطان همینه، میگه بابا این دختر عموته، اون زن عموته، این زن دایی، اینه که تو قصد و غرض بدی نداری. بله واقعا قصد و غرض بدی هم نداری، ولی متاسفانه گرفتاری دقیقا از همینجا شروع میشه. تو رو عادت میدن که نسبت به دختر عموچی میدونم زندایی پسر عمو از این افراد. حالا اگر مطلبم بود من ورای حجاب نبوده باشه، همینطور عادی و راحت تا اینجاش خودش این نفسه بله مشکلی نداره. چرا؟ چون قصد ربیق در قلب شما نیست، اونم همینطور مشکلی نداره. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اون زمانی شروع میشه که این تبدیل به یه فرهنگ میشه. وقت در خواسته ها و کارهایی که با افراد دیگه هم داری همین روش نهادینه در ذهن شما شده، این خطره، این خطر. بلا با او خانومی که فامیلید مشکلی ندارید، دلهاتون هم چیزی نیست که بله واقعا مشخصی که حرمتی نداره و خطری هم نداره، ولی شیطان از اینجا کمین میکنه. برای کجا؟ برای اون رابطه های دیگه که دیگه عادت کردی. این عادت کردن نکتهیه، اینجا نکتهیه. یه عزیز رو میشناسم، یه جوان رو میشناسم، خدا حفظش بکنه، خدا نگهدارش بشه، کلن سنتش برینه که همیشه سرش پایی، همیشه. تو بعضی از فامیلا براش معروفه که میگن این آقا اگه خانومشم از جلوش رد بشه بره، خانومش هم نمیشناسه، خانومش هم نگاه نمیکنه، انقدر سر بزیره. خب کسی که فرهنگش این شده باشه عاده، این همیشه در امانه، این چقدر دلش در امانه، چقدر واقعا بیشتر امنیت داره تا اون کسی که خب بله این زن عمویه، او زنداییه، او خاله، حالا اینه که مهار من، اینا که اشکالی ندارم، بله اینا اشکالی ندارم، ما میفهمیم که اشکالی ندارم. ولی دشمن و شیطان از اینجا برای تو کمین کرده که اونجایی که اشکال داره دیگه رو همه عادت بهت سوار بشه. این مشکله، این مشکل. از حرف ما همینه، بیایم از اون اصل کار، از اون بیخ قضیه که افسار دست خودمون هست از اونجا عادت بکنیم چی جوری ارتباط داشته باشیم. راه تفسی و خلاصی از فتنهای شیطان و هوای نفس فقط همینه، فقط همینه. بله، به این که خدای متعال امر می فرماد در صورتی که با زنان نامحرم کاری دارید از پشت پرده حرفتان را بزنید. از پشت پرده یعنی بالاخره یه طور باشه که نگاه تو نگاه نیفته، حالا لازم نیست همین جایی یه پرده با خودت حمل بکنی، اگه جایی هم بود که بخواه بزنید اقلا آدم سرش رو بندازه پایین، زاویه دید رو کج بکنه، یه کمی به سمت راست و چپ آدم نگاه بکنه که اینقدر زل زدن توش نباشه. اینا بالاخره برای سلامت قلب و روح خودت مؤثره. بله، این یعنی حفظ حریم خصوصی جنس نامحرم در مقابل مرد نامحرم. بالاخره این هم یک نوع حریم خصوصی برای زن حساب میشه. یا سرخط و ها کذا آیات مشابه همین مزامین که به همین صورت بر مدعا دلالت دارد. خب الحمدلله، الحمدلله، این بخش اول مستندات شرعی ما بود که بخش اول آیات کریمه قرآن بود که روی هم رفته فکر می‌کنم 6 آیه رو بحث کردیم و الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ بخش دوم که بخش روایات. تو رواتم روایات متعددی داریم ولی من یک دونه رو بیشتر نقل نمی‌کنم. که این یه دونش یه روات ناب و قشنگیه، چون واقعا ما هدفمون اثبات و مدعاست دیگه، خیلی لازم به اطاله کلام نیست که نمونه‌های متعددی رو نقل بکنیم که خب حالا فقط مضمون تأکید میشه. با همین چند تا آیه هم که پشت سر هم تکرار کردیم کفایت میکنه. در بین روایات عرض کنم چند روایت داریم، این یکیش خیلی قشنگه به نظر من، به سلیقه من این روایت گل سرسبده. روایت چیه؟ خلاصش از خارج عرض بکنم خدمتون. میگه که محمد بن سنان از ابی جارود از ابی برده نقل میکنه، میگه که ما داشتیم تو مسجد با پیغمبر نماز میکندیم. دقت بکنید فضای قصه رو خوب تو ذهنتون ترسیم بکنید که چه اتفاق افتاده. ما داشتیم با پیغمبر تو مسجد نماز میکندیم، نماز که تموم شد پیغمبر با یه حالت خاصی، با یه نگرانی و شتاب خاصی دوید رفت تای مسجد جلوی در، واقعا دویدا، تعبیر روایت اینه، مسرعا حتی وضع یده على باب المسجد، مسرعا با شتاب رفت، شتابی که شاید عباشم از رو دوشش شاید رد شده باشه. بعد وقتی به جلوی در مسجد رسید دستشو گذاشت جلوی در مسجد. حالا چرا حضرت دست این کار رو کرده؟ دو تا پیام داره. یه پیامش این بوده که خواسته کسی از مسجد بیرون نره، همه مطلب رو بشنوه. مثل ما که بعد از پایان فقه قبل از اینکه تفسیر رو شروع بکنیم اگه نکته مهمی داشته باشیم میگم آن تقاضا میکنیم همه وایستن مطلب رو گوش بدن. شبیه همین حرکت پیغمبر به خاطر اینکه هیچ کس از مسجد بیرون نره و همه این پیغام رو بشنون این حرکت رو انجام داده. این یه نکته. نکته دوم، اصلا خود این حرکت حضرت دلالت بر اهمیت موضوع میکنه که حضرت چقدر برای این موضوع دغدغه داشته، دغدغه. پس خیلی حادثه مهمیه این چیزی که حضرت میخواد بگه، خیلی مسئله مهمیه. حالا چی بوده؟ میگه وقتی حضرت بعد از نماز با شتاب رفت جلوی در خروجی و دستشو جلوی درم گذاشت حالا گویا کسی خارج نشه، بعد اونجا ایستاد و شروع کرد، اونم به اعلا صوته، تعبیر روایت ها، به اعلا داد زد حضرت با صدای بلند، این جمله رو فرمود، فرمود یا معشر الناس من آمن بلسانه ولم یخلص الى قلبه، ای اونایی که ایمانتون فقط تو زبانتونه و هنوز در مرتبه قلبی معتقد و مؤمن نشده اید. ایمانتون ایمان ظاهریه. یا معشر الناس لا تتتبعوا عورات المؤمنین. آی مردم، آی مردم، آی مردم، مبادا که عورات مؤمنین رو تتبع و فحص بکنید. عورات جمع عورت، عورت در اصل به معنای امر پنهانیه. اگه به اسافل انسان ها به حالت تناسلی عورت میگن، به خاطر اینکه تنها عضوی که همیشه پنهانه، تنها عضوی که همیشه پنهان، بقیه اعضای ما بالاخره به مناسبت های مختلف آشکار میشن، تهش اینه که تو استقر، تو حمام، بالاخره سایر اعضا، ولی این قسمت و این عضو هیچ وقت آشکار نمیشه، همیشه پنهانه. پس عورات که جمع عورته یعنی امر پنهانی. حالا هر چی که مخواه باشه، یه امر پنهانی، حالا بال این آن مدعا مثل همین آقای رضایی که الان ذکر مصیبت داشت، که اهل دل میدونن چی میخواه، میگه ما وایسایه شما چی میگه؟ اینجا ما عرض کنیم که اهل فقاهت ها میدونن چی میخواهیم بگیم، اهل فنا میدونن چی میخواهیم بگیم. نکته دقیقا همینجاست. این که حضرت میفرماید از عورات مؤمنین تتبع و فحص نکنید، یعنی چیزهایی که پنهانی شونه، به تعبیر ساده ما چیزایی که خط قرمز شونه، چیزایی که حریم خصوصی افراد است، اونا رو سرک نکشید. چرا؟ بعد حضرت اینطوری فرماید کسی که تتبع از عورات مؤمنین داشته باشد، خدا به انتقام او برمیخیزد و خدا عورات و امور پنهانی او را تتبع و فحص میکند. و کسی که خدا به تعقیبش برخیزد، فزحه او ولو فی جوف بیته، اونو خدا مفتزحش میکنه ولو که تو دل خونه یا خودش باشه. یکی از این مسئولین سابق برای من تعریف میکرد، گفت یا آقایی، یا صاحب زمان، دستمون بدامنت. به یه توجیهاتی متاسفانه از همین اشکالات بعضی ها فحص و جستجو میکرده، به جایی که دستگیری بکنه مچگیری میکرده. خیلی فرق میکنه واقعا. حالا چون وقتمون تموم شده، من اینو دیگه الان نمیتونم مستوفیان روش صحبت بکنم، انشاءالله تو جلسه فردا بیشتر ازش صحبت بکنم به اونه تعالی، به لطف امام زمان. ولی یک منکراتی که آشکاره، اونا یه حکم داره و یه تکلیفی داریم. یه منکراتی که پنهانی هست، نه، یه تکلیف دیگه یه هست، حکمش فرق میکنه. اصلا داستان در امور پنهانی متفاوته. حالا اونش که مربوط به اینجا میشه. این آقا متاسفانه شیطان قلقلکش کرده بود، از موقعیتش سوء استفاده بکنه. یه سربسته بگم، سربسته، از موقعیتش تو استفاده بکنه، از اونایی که خوشش نمی اومده یا باش مشکل داشته میرفته بالاخره مچگیری میکرده از اینا و بعدن هم اذیتشون میکرده. این آقا میگفت خدا بر اساس همین وعده و غضب الهی کاری با این کرد، با همین شخصیت، در فلان جا، نگم کجا، در حال ارتکاب یک جرم سنگین خفتش کرده. همین آقا را فزحه الله ولو فی جوف بیته. تو به دنبال مچگیری از این او هستی؟ ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین تویه. طوری خدا مفتزهش کرد که آبروش پیش فامیل و دوست همه رفت، همه. اینه که عزیزان من، این مسئولیت ها، این کارا خیلی حساسه، خیلی خطرناکه، خیلی آدم باید مراقب باشه. بالاخره حدود صغور شرعی، حدود صغور عرشین که خدا و امام زمان بهش امر کردن، اینا با دقیقه نسخول این باشن. خب او شاید مثال تو این روایت چی آقا؟ روایت دیگه فردا میگم که داشته بود. شاید مثالش چی بود؟ لا تتتبعو عورات المؤمنین. شاید مثال اینجا بود که امور پنهانی مؤمنین رو تتبع و تفحص و جستجو نکنید. امور پنهانی رو جستجو نکنید یعنی چی؟ این یه حریم خصوصیه، یه خط قرمزه که هر کسی حق سرک کشیدن نداره. این هم یک روایت بنانمونه کفایت میکنه. انشاءالله این روایت رو فردا خدمتون عرض میکنیم. الحمدلله به لطف امام زمان زیر ساخت بحثمون آماده شد. انشاءالله به لطف خدا بعد از این تبیین روایت که صحبتشو کردیم، فردا وارد احتمالات و اقوال در مسئله میشیم تا انشاءالله بتونیم دیگه به نتیجه گیری نزدیک بشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.